أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض می کردیم شباهت های دوران ما با دوران حکومت امیر المومن علیه السلام اگر به تفصیل و دقت بررسی بشه، پیدا کردن راه درست برای حفظ و صیانت از این مکتب و از این نظام و انشالله حرکت از بین این همه سیمخاردار و میدون موانعی که بر سر راه این نظام طراحی و تعبیه شده آسان تره. انسان وقتی تونست تاریخ مشابه خودش رو پیدا کنه، میتونه از نقاط مثبت اون تاریخ گذشته درس و از نقاط تاریکش عبرت بگیره و خطاهای دوران مشابهش رو تکرار نکنه و نقاط قوت دوران مشابهش رو از دست نده. بر این اساس روزگار ما روزگار نهج البلاغه است که به صورت کاملا شفاف، جامع، خلاصه و عمیق ویژگی ها و مؤلفه های دوران حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام به ما رسونده. بنده معتقدم اصلا زیرکی و کیاست سید رضی رضوان الله تعالی علیه همین جاست که هنوز هم شاید خیلی از کسانی که خدا بهشون توفیق داده به صورت مصطلح متخصص نهج البلاغه هستن، شاید به این توجه نکردن هستن. اینکه چرا آقای سید رضی از حدود 27 جلد کلام امیرالمؤمنین علیه السلام که تجمیع شده این اساره رو انتخاب کرده اولا، و بعد چرا اینجوری تقطیع کرده خطبه ها، نامه های بخشایش رو نیاورده بخشایش رو آورده، ثانیاً و بعدم اینجوری چینش کرده، این اصلا دلیلش این نیست که اینا بلیغ ترین و فصیح ترین کلام حضرت بود. اصلا اینجور نیست. امیرالمومنین علیه السلام خطبه داره بدون نقطه، تو نهج البلاغه هم نیست. خطبه داره بدون الف، تو نهج البلاغه هم نیست. اگر قرار بود فقط یه عالمی مثل سید رضی بخواد فصاحت و بلاغت و در واقع هنر معجزه آسای بیان امامی رو به رخ دیگران بکشه، خب این خطبه ها رو می آورد. حتی شما مراجعه کنید به تمام نهج البلاغه که زحمت یک محقق بزرگواره که ادامه و کاستی های به قول خودشون این خطبه ها و نامه ها رو جمع کردن، ببینید بعضن عباراتی که از نظر فصاحت و بلاغت قشنگ ترم هست اونجا پیدا میشه که تو نهج البلاغه نیست. چرا سید رضی این کارو کرده؟ اون چه که باعث شده خیلی از محققین به نظر من به حال نظرشون رفته سمت این که سید رضی فقط دنبال بلاغت بوده، عنوانی است که برای کتابش انتخاب کرده، نهج البلاغه. اما اون چه که باعث شده سید رضی در اون زمانه حساس حیات خودش که باید برید مطالعه کنید که چه دوره سختی بود، باعث شده که سید رضی اسمی به تعبیر امروزی ها از باب نکته انحرافی رو این کتاب بذاره، نگه عقائد الامامیه، منهج الحکومت العلویه، اگه اینا رو میذاشت که خودش و کتابش آتیش میزدن. در اون روزگاری که فرصتی داشت که در بین این بازار مکاره مکاتبی که به اسم اسلام داشتن بیرون میدادن، اینم مکتب امیرالمومنین علیه السلام تو الگوی حکومت داریش بده بیرون، اون چیزی رو انتخاب کرده و به هم رسونده که خیلی دقیق جوانه به وحدت توش حفظ بشه، ولی اون بینش ها و نظام ارزشی حکومت اسلامی از نگاه امیرالمومنین علیه السلام بده به خورد جامعه. برای اینکه پوششی داشته باشه که حساسیت در این مورد به شدت کاهش پیدا کنه، عنوانی براش انتخاب کرده به اسم نهج البلاغه. اگر کسی فقط یک بار دیگه مقدمه سید رضی رو بر همین کتاب نهج البلاغه که دست همه تون هست بخونه، متوجه میشه اصلا میگه فلسفه این کتاب چی بود. سالها قبل مشغول شدم سخنان حضرت رو جمع آوری میکردم چه بعد دیگه گذاشتم کنار، بعد دوستان اصرار کردم من دوباره مشغول شدم، چه حرفایی چه حکمت. بنابراین مسئله بسیار بسیار جای شکریه که امروز نهج البلاغه دست ماست، اگرچه ما هنوز هم در تو در توهای علوم نهج البلاغه ماندیم و به معارفش کمتر پرداختیم، ولی بالاخره امید هست که با امثال این حرکت‌های نهضت نهج خوانا بریم به سمت اینکه یه دستی هم به معارف نهج البلاغه بذاریم. علوم نهج البلاغه پیرامون نهج البلاغه حرف میزنن، حتما لازمن اما کافی نیست. معارف نهج البلاغه خود نهج البلاغه رو بر ما باز میکنه. و تازه در حوزه معارف نهج البلاغه هم خیلی مهمه که کسی بدونه که صاحب این کتاب سید رضی و صاحب این کلام امیرالمومنین علیه السلام از چه منظر و روی کردی داشتن حرف می‌زدن، روی کرد حاکم و حکومت. و بعد نمیتونه اون موقع دیگه بره بگه اخلاق در نهج البلاغه، نمیدونم اقتصاد در نهج البلاغه، اینا رو نداریم ما اصلا. امیرالمومنین یک بسته به هم پیوسته ارائه کرده در مورد زندگی در چارچوب یک حکومت دینی. خب داشتیم شباهت‌های دوران خودمون رو با دوران مولا علی علیه السلام در این فصل از نهج البلاغه تأکید می‌کردیم. من از جهت اینکه ممکنه بسیاری از عزیزان به حال این ایام دهه فجر رو بالاخره فاطمیه دوم اینها بخوان تبلیغ برن، اگر احیانا این مباحث به دردشون میخوره، امشب اول فهرستی رو که در این دو ماه که ما در هیئت فاطمیون قول دادیم منبر بریم و بحث رو پیش ببریم میخوایم ارائه کنیم، من فهرست رو میگم، دیگه هر شب یه تیکه از مباحث رو داریم با هم پیش بینیم. ما حداقل 7 شباهت بین دوران خودمون و دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام میخوایم بررسی کنیم مستند به نهج البلاغه. اولیش بحثی بود که جلسه قبل عرض کردیم، اصل تشکیل و استقرار حکومت اسلامی که در دوران ما هست و در دوران امیرالمومنین علیه السلام فقط بود، دورانی که این چنین چارچوبی شکل بگیره با چنین رهبری که حاکمیتش مشروعیتش و امثال این که جلسه قبل بحث کرد. بحث دوم که انشالله امشب وارد میشیم، رواج طوفان و موج شبهه هاست که در هر دو تا دوره به اوج خودش رسید. بحث سومی که انشالله وارد خواهیم شد، رویش نسل جدید در هر دو دوره، یعنی در کنار ریزش های بسیار قصه آوری که داشت در هر دو دوره، یعنی دوره مولا علی علیه السلام و امروز، رویش های فوق العاده هم شاهد بودیم که انشالله عرض خواهیم کرد. چهارم تهدید وحدت و امنیت ملی است در هر دو دوره. پنجم بحث تفسیر به رأی نسبت به دین و منابع چارچوبی که انقلاب برش مستقر شده. ششم عدم اطاعت از رهبری و هفتم پیدایش نفاق جدید. این 7 عنصر و 7 مؤلفه است که شباهت بین دوره ما و دوران امیرالمومنین علیه السلام رو در این چارچوب میشه پیگیری و تعقیب کرد که انشالله ما آروم آروم واردش میشیم. صلوات عنایت کنید. اما مشخصه دوم یا شباهت دوم بین دوران ما و دوران حکومت آقا امیرالمومنین علیه السلام شکل‌گیری جریانات پیچیده و توفنده شبه افکنی است در جامعه. و دیگه ما در دوران خودمون مخصوصا بعد از جنگ و دفاع مقدس به شدت دیگه الان در گرداب شبهات قرار گرفتیم. دوران مولا علی علیه السلام هم همین گونه بود. چراش رو عرض خواهیم کرد. اول بریم ببینیم اصلا شبهه که میگیم چه فرقی با سوال میکنه، منظور از شبهه چیه. ما یه سوال داریم، یک شبهه داریم. یکی از مهمترین تفاوت‌ها و وجه تمایزهاش اینه که شبهه غالباً توسط کسی یا گروهی یا جریانی القا میشه که خودشون حق رو میدونند، میخوان دیگران رو که حق و کامل نمیدونن به تردید بندازن. اما سوال مال کسی است که جاهله و میدونم که جهل داره، میاد میپرسه تا بدونه. انگیزه ها در شبهه و سوال دو تاست. سوال به انگیزه پرسش، شبهه به انگیزه شک انداختنه، تردید ایجاد کردنه. در دوران امیرالمومنین علیه السلام این داستان خیلی سختی است. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه فرصت زیادی رو مجبور بوده درباره تبیین شبهه، ریشه های شبه افکنی، آثار تحقق شبهات در جامعه و پاسخ به بعضی از شبهات صرف بکنه که واقعا هم حیف بوده دستشون بکنه. واقعا هم حیف بوده. ببینید خود حضرت در خطبه 38 نهج البلاغه شبهه رو تعریف میکنن. این که من عرض میکنم شبهه غیر از سؤاله، در دو سه جای نهج البلاغه تعابیری دارن که حالا یکیش رو با هم میبینیم. حضرت میفرماید شبهه کی شکل میگیره؟ وقتی کسانی با تسلط به منابع، به مسائل، به علوم، به مطالب، یه بخشی از حق رو میگیرن به عنوان پوشش، یه بخشی از باطل رو هم میذارن تو قلبش و بعد این مخلوط حق و باطل رو به جون جامعه میندازه. چه اتفاقی میفته؟ بخش زیادی از جامعه که تخصص نداره در تشخیص و تمیز بین این مسائل، منطق قوی نداره، صاحب تحلیل نیست، دستش به منابع نمیرسه، به خاطر اون ظاهر حق باطن باطل رو میپذیره یا حداقل دچار تردید میشه. کاری که در منطق خوندی مغالطه چیکار میکنه؟ یه شباهتی بین استدلال درست میکنه با خودش و انسان خیال میکنه واقعا این درسته و میپذیره. ببینید مولا علی علیه السلام در این خطبه 38 شبهه رو چجوری تعریف میکنه. شبهه را برای این شبهه نامیدند که به حق شباهت دارد. خطبه 38 شبهه را برای این شبهه نامیدند که به حق شباهت دارد. انما سمیت شبهت و شبهه لانها تشبه الحق، چون شبیه حق بشه. اما نور هدایت کننده دوستان خدا در شبهات یقین است. خب اگر شبهه انداختن چه کنیم؟ میگه بستگی داره دیگه، جزء کدوم دسته باشی. اگر از کسانی باش که قبلا مبانی و معارف خودتو در حد یقین کار کرده باشی، این شبهه ها مثل بادی هن که به ستون بتونی بخورن، اثری نداره. و راهنمای آنان مسیر هدایت الهی است. اما دشمنان خدا دعوت کنندهشان در شبهات گمراهی است. یعنی چی؟ یعنی کسانی این شبهات درشون اثر میکنه در درجه اول که خودشون هم پایه های زلالتی دارند، دنبال این بودن که همچین چیزی هم بیاد، به خیال کنن که اینم حجتش، دیدی اینم آیهش، اینم روایتش، اینم حرف امام، اینم فلان. خدا در سوره مبارک آل عمران چی فرمود؟ فرمود که ما آیات قرآن رو فرستادیم، منه آیات محکمات، بخشی از آیات خدا محکماتن، یعنی هیچ تأویلی، هیچ قرائتی جز همون یک قرائت اصلی ازش نمیشه داشت. و اخر و متشابهات، اما بعضی هاشون هم متشابهاتن، خود ما هم فرستادیم. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، کسانی که دلهاشون گمراهی دارد، اینا صاف میرن دنبال پیروی از متشابهات قرآن که بگن ببین حرف ما رو قرآن هم تایید کرد. گفت طرف نماز جماعت نمیمد، گفتن چرا؟ میگفت قرآن گفته نماز تنهایی بخونی. در کجا میکنی؟ گفت نه، صلاته تنها، تنهایی نماز جماعت. میرن دنبال اون بخشایی از متشابهات قرآن که بتونن به نفع خودشون تفسیر کنن و بگن ببین خود قرآن داره میگه. فاما الذين في قلوبهم زيغ، اینا مال کسانی است که زنگار داره قلبشون، نور هدایت رو نمیتونن بپذیرن. برای توجیه زلالت خودشون و توجیه تعصب و جهالت خودشون میتونن از قرآن استفاده کنن. بعد فرمود حالا کسانی که ایمان دارن دیگه روش دیگری. پس شبهه را برای این شبهه نامیدند که به حق شباهت دارد. امیرالمومنین علی سعد و سلام تحت همین تعریف شبهه به ما فهموند که خیلی نگران نباشی یا فکر کنی که مثلا باطل میاد شب خونه نشستین دارین تلویزیون نگاه میکنین، زنگ میزنه از پشت آیفون میگه بفرمایید، میگه ببخشید در رو باز کن من دزدم، خواستم یکم دزدی کنم برم. اینقدر قشنگ جلوه مأمور نیروی انتظامی و مأمور برق و آب و گاز به خودش میده، تا هم میگین که همیشه بنده خدا هر ماه میاد کنترل میکنه، درو میزنه میاد و حق و چنان به استخدام باطل خودش میگیره که هر کسی نمیتونه تشخیص بده مگر صاحب یقین باشه. صاحب یقین که شک دیگه توش اصلا معنا نداره. این قصه شبهه است. در جای دیگه هم فرمود اگر کسانی که فتنه میکنن رسماً و صریحاً باطل خودشون ابراز میکردن که خب معلوم بود ایش که قبول نمیکنه، ولکن یؤخذ منها زقسون و منها زقسون، یه تیکه از حق میگیره یه تیکه هم از باطل، فیمزجان اینا رو با هم مخلوط بکنه، بعد اکثریت مردم گیج میشن که حالا به نمونه هاش میرسیم. قصه قصه شبه هست. شبه خبیثانه ترین روش مبارزه با حکومت حق، یعنی از کافر بدترن کسانی که این کار رو، چون کافر رسما میگه بیایم بجنگیم قبولت هم نداره، اما اون داره با استناد شیطنت آمیز به منابع دینی با حق می جنگه. اساسا اینجوریه دیگه، خدا خواسته قرآن ظرفیت هر دوتا رو داشته باشه، هم ظرفیت برای کسانی که قلبشون پاکه هدایت رو از قرآن بگیرن، هم ظرفیت برای کسانی که دنبال زلالت و ظلمن از همین قرآن به خسارت برسن، از همین قرآن. و ننزل من القرآنه، ما از قرآن چیزایی رو نازل میکنیم، تنزیل میکنیم، ما اون چیزایی رو که هو شفاء و رحمت للمؤمنین، همین آیات برای مؤمنین شفاء دردها و رحمت هستن، همین آیات ولا یزید الظالمین الا خسار، بر ظالم جز خسارت نمی افزاید. چرا؟ حالا بعدن خواهیم رسید اگر زنده باشیم و توفیق بشه، که بالاخره کجا باید فرصت برای ابتلا، فتنه و آزمایش منافق درست بشه؟ همینجا، همینجا. کی رسوا میشه؟ این هم ایشالله اگه امشب توفیق بشه عرض بکنیم. وقتی به تناقض‌گویی گرفتار شد رسوا میشه. خب شکل‌گیری شبهه، حضرت در خطبه 50 نهج البلاغه این شکل‌گیری شبهه هم خیلی خوب توضیح دادن برای ما که چجوری حالا شبهه در جامعه شکل میگیره و بعد ترویج میشه. ببینید در خطبه 50 میفرماید که دو تا پایه داره، دو تا ریشه داره شبهه افکنی. این که من عرض کردم فرق سوال و شبهه در نیت کسی است که داره اینو القا میکنه. سائل و پرسشگر نیتش خالصانه دانستنه، اما شبهه افکن میدانه نیتش چیز دیگه است. بعد حضرت میگه حالا چرا انقدر خبیثانه شبهه میکنه؟ میگه دو تا ریشه داره، دو تا ریشه. همانا آغاز پدید آمدن فتنه ها هواپرستی و بدعت گذاری در احکام آسمانی است. انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع. کسانی که هوای نفسشون فوران کرده ولی میخوان فعلا نزنه بیرون، میخوان پشت چهره به ظاهر حقی رو نگه داره، این هواپرستیشون رو با شبهه دارن میبرن جد، نسبت به امامت، نسبت به خدا، نسبت به نبوت، نسبت به معاد، نسبت به ولایت فقیه، نسبت به تصمیمات شبهه میکنن. ظاهرش پرسشه اما باطن گندش هواپرستی این هاست، نمیخوان بذارن این قصه محقق بشه. یکی اهواء تتبع، هوای نفس هایی که شده امام اینها و اینا تبعیتش میکنن. یکم احکام تبتدع، بدعت هایی که میذارن و پایه‌گذاری های غلطی که تو جامعه میکنن، نوآوری هایی که قرآن با آن مخالف است و گروهی با دو انحراف یاد شده بر گروه دیگر سلطه و ولایت مییابند که برخلاف دین خداست. پس اگر باطل با حق مخلوط نمیشد بر طالبان حق پوشیده نمیماند، زنگ میزد میگفت من دزدم که ما در باز نمیکردیم. و اگر حق از باطل جدا و خالص میگشت زبان دشمنان قطع میگردید. اگر خودی از غیر خودی جدا میشد، حق از باطل تمیز داده میشد، رسوایی برای باطل میومد. اما قسمتی از حق و قسمتی از باطل را میگیرند و به هم میآمیزند. آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره می‌گردد و تنها کسانی که مشمول لطف و رحمت پروردگارن نجات خواهند یافت. چرا؟ چون در این صحنه مردم جامعه که از سه حال خارج نیستند، یا متدینن، یا ضعف جدی دین دارن، کاری به دین ندارن، یا بینابین. اونی که کار به دین نداره که اصلا خودش دنبال فضای مخالفت هست، اما اونی که بهره ای از دینداری در زندگیش داره، یعنی مراقبت های دینی سهمی تو زندگیش داره، کافی نمادها و المانهای دینی رو در این پرچم شبهه ببینه براش تردید ایجاد بشه که واقعا با این میشه مبارزه کرد. موقع این دو دسته از دو حال خارج نیستن، یا ساکت فتنه میشن یا حامی باطل میشن به خیال اینکه دارن از حق دفاع میکنن. هر دوتاش به ضرر جبهه حق. و اونی که میتونه فتنه رو به این خوبی طراحی کنه، شبهه رو به این قشنگی طراحی کنه، این هدفها رو دیده که جامعه یا کامل میاد پای ما، یا بخشش میاد مستقیم به ما کمک میکنه، بخشش هم به خاطر دینداری بی بصیرت میکشه کنار. خب خیال ما راحت دیگه، جاده صاف بشه ما راحت تر بتونیم گلاویز بشیم. اینم نکته بعدی که در مورد شبهه حضرت میفرماید. امشب یه چند نمونه هم کار داریم باش. لذا بر اساس این نگاهی که در مقدمه عرض کردم، خود امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 122 تصریح میکنن که اصلا روزگار ما روزگار شبهه هاست، روزگار ما روزگار شبهه هاست، که چراشو باید نشست و بررسی کرد، نکاتی رو عرض خواهیم کرد. در خطبه 122 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام اینجوری میفرمان، یه جمعی رو جمع کردن بخدا مسئله‌ای داشتن و در مورد قصه صفین حرفایی داشتن که گفتگو شد. تو بند سومش که بند آخر خطبه 122 اینجور میفهمن: ولکن نا انما اصبحنا نقاتل اخواننا فی الاسلام علا ما دخل فیه من الزیغ والاعوجاج و شبهت و تأویل. روزگار ما به کجا رسیده؟ امروز با پیدایش زنگارها در دین، کجیها و نفوذ شبهه‌ها در افکار، تفسیر و تأویل دروغین در دین، ما با برادران مسلمان خود به جنگ خونین کشانده شدیم، افتادیم به جون برادران دینیمون به جهت حاکمیت فضای کثیف شبهه در جامعه. یکی قرآن سر نیزه رو نمیتونه بزنه، شبهه براش درست میشه که علی برای اعتلای قرآن میجنگیده یا میخواسته به هر قیمتی به این صندلی بچسبه که حالا میگه قرآنم بزنی ردشین. یکی همسر پیغمبر بر شتر رو نمیتونه ازش عبور بکنه که آقا چجوری با خانواده پیامبری که قرآن گفته و نساؤه امهاتکم بجنگین. طلحه و زبیر رو چیکار کنیم؟ یکی هم اون طرف مونده که 4000 خوارج نماز شبخونو مگه میشه باهاشون بجنگی؟ با شعار لا حکم الا للهش چیکار کنیم؟ با اینها همه، حتی معاویه هم از قرآن استفاده کرد در قصه قتل عثمان دیگه، جنگ شد علیه امیرالمومنین که و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، هر کسی به مظلومیت کشته بشه ما برای ولیش قدرت انتقام گذاشتیم، این ولی دمه. و معاویه به عنوان عضوی از طایفه بنی امیه که عثمان هم از همون طایفه است، میگه من خونخواه عثمانم طبق این آیه قرآن، آیه شعارش بود دیگه، و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولی یهی سلطانا. و با این نگاه و شبهه افکندن در این که علی مسبب قتل عثمان بوده، دوتا رو به هم تلفیق کرده، مردم رو ریخته به جنگ امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم. حضرت می‌فرماید چه روزگاری رو گرفتار شدیم. امروز با پیدایش زنگارها در دین، کجیها و نفوذ شبهه‌ها در افکار، تفسیر و تأویل دروغین در دین، با برادران مسلمان خود به جنگ خونین کشانده شدیم. پس هرگاه احساس کنیم چیزی باعث وحدت ماست و به وسیله آن با یکدیگر نزدیک می‌شویم و شکاف ها را پر و باقی مانده پیوند ها را محکم می کنیم، به آن تمایل نشان می دهیم، آن را گرفته و راه دیگر را ترک می کنیم. روزگار امیرالمومنین روزگار جنگ های داخلی بود. روزگار امیرالمومنین علیه السلام سراسر فتنه بود، نه جنگ با ایران کرده، نه با روم کرده، نه با جوی، تمام درگیری ها و مشغله هاش داخل امت اسلام تعریف می شه. چجوری میتونن بخشی از بدن اسلام رو علیه حاکم اسلامی مثل امیرالمؤمنین بشورونن؟ با راهبرد شبهه افکنی که همین امروز دیگه ما در اوجش داریم زندگی میکنیم. یعنی یه روزی همدیگر رو دست به دست میدادیم بریم وایستیم یه رجایی انتخاب کنیم که چه بشوند، امروز سر انتخابی که بر اساس حق خودم تو قانون اساسی داریم، پدر با پسر تو خونه درگیر میشن، این با اون، بعدم فتنه میشه و میکشیم. شبهه تا اینجاها میتونه تأثیر بذاره، تا اینجاها. من یه چند نمونه فقط از دوران امیرالمومنین علیه السلام بخونم، بعد بریم چند نمونه از دوران خودمون یادآوری کنیم. یکی در داستان صفینه. خب اینو دیگه چندین بار ما عرض کردیم، خود شما بهتر از ما مطالعه دارید، که قصه صفین که خیلی روشن بود، اون طرف که دیگه همسر پیغمبر نبود، نماز شب خونای حرفه‌ای که نبودن، یه مش فاسق فاجر بودن بر سر اینها، معاویه بود، عمرو عاص بود، اینا بودن. خب که خیلی دیگه جنگ شفافی بود دیگه، بسم الله بریم با مبارزه کنیم. اصلا اوضاع خیلی بد شد. همین مردمی که با طلحه و زبیر جنگیدن و جنگو پیروز شدن با معاویه نمی جنگن. چرا؟ چون قرآن سر نیزه رفت. اینا نمیتونن تشخیص بدن بین کاغذ و صورت قرآن و ناطق و حقیقت قرآن. اینو دیگه نمیتونن. تقدس های بی مبنا، دینداری های بی بصیرت. در اون صحنه ببینید عمار چی میگه. عجیبه این جملات عمار. نحن ضربناکم علی تنزیله فالیوم نضربکم علی تأویله. قرآن رو بردن سر نیزه، اکثریت شمشیراش اومده پایین، عمار همچنان داره میزنه. وقتی سپاه معاویه میخوان از قرآن سوری علیه قرآن حقیقی استفاده کنن، میگه ما رو میخواییم فریب بدین؟ یه روزی ما در رکاب پیامبر با شما بنی امیه میجنگیدیم بر اساس تنزیل آیات قرآن که میگفت شما رو بکشید کفار و مشرکین رو. حالا هم داریم بر اساس همون قرآن میجنگیم، ولی با تأویل قرآن که قرائت علی از قرآنه. این خیلی حرف بزرگ و قشنگیه. حیف که درک نشد. شما در دعای شریف ندبه یه عبارتی دارید که من معتقدم این عبارت داره به ما میگه دوران حکومت مولا علی علیه السلام از دوران پیغمبر به مراتب سخت‌تر بود. تازه پیغمبری که خودش فرمود ما اوزی نبی و مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد، امیرالمومنین به شدت دورانش سخت‌تر از دوران حکومت امیر پیامبر خدا بود. چرا؟ و یقاتل علی التأویل. پیامبر اگر می جنگید، مبارزه می کرد با کفر، با الحاد، با نفاق، با هر جریانی، مددکارش در نقطه های حساس آیات قرآن بود. تنزیل آیه نازل می شد، مسجد ضرار را آتیش بزنید، مگه کسی جرأت می کرد مخالفت کن؟ آیه نازل شد دیگه، حرف پیغمبر که نیست. وقتی آیه نازل میشه مسجد بسوزونید، فکر کردید همه این جمعیت که رفتن ریختن مسجد ضرار در مدینه خراب کردن و سوزوندن و مکانش هم شد زباله‌دان شهر، اینا واقعا با اعتقاد رفتن؟ نه خیر، یه بخشی با اعتقاد رفتن، یعنی اگه آیم نمیمد پیامبر میگفت پیامبر دستورش حرف خداست بریم. اما یه عده منافق هم رفتن این کارو کردن. چرا؟ چون میدونستن آیه نازل میشه یعنی این، اولا مخالفت کنی صاف انگ مخالفت با قرآن بهت میزنن، مخالفت با قرآن یعنی رسوا شدی. دو، احتمال داره اگر مقاومت کنی آیه هم نازل بشه تو رو مستقیما نام ببر و رسوات کنی. قرآن از این کارا کم نکرده که برای پیامبر. بابا دو تا همسر پیغمبر شیطنت کردن، یه آیه مستقل براشون نازل شده که پدر شما رو در میارن، برید از اول ایمان بیارید. اگر بار دیگه بخواید شیطنت کنید به پیامبر میام شما رو طلاق بده، زنهای مؤمنه باکره جوان بگیره. دو تا زن پیغمبر سر یه قصه بالاخره شیطنت خیلی ناجوری عملبتی کردن. خدا مگه تعارف داره؟ چقدر آدم در قرآن سراغ دارید که خداوند به خاطر یک اقدامشون علیه دستور پیامبر حیثیتشون رو برده، حتی بعضن با اسم تبت یدا ابی لهب و تب، تا قیامت اسم ابو لهب بدبخت و خاطره زن بیچارش تو این کتاب اومد دیگه، موند. رسوا میکنه. اونی که میره مسجد ضرار آتیش میزنه یه بخشش هم به خاطر پیغمبر نیست، تا میترسه آیه نازل بشه آبرومونو ببره، پس داره میره. لذا پیامبر اگر عرض میکنم کارش نسبت به امیرالمومنین ساده تره به جهت اینکه تنزیل قرآن مددش میکنه. اما منافق و مؤمن و مشرک و کافر همه میدونن که با رفتن پیامبر تنزیل تمام، خیالشون راحته که مخالفت هم بکنن آیه نازل نمیشه. که هم امیرالمؤمنین باید کارشو مستند کنه به قرآن، هم اونا میتونن به استناد قرآن تأویل به نفس بکنن، خیال خودشون راحت کن. هم امیرالمؤمنین مجبور خط پیغمبر رو به عنوان سنت خودش بیاره، هم اونا میگه ما هم صاحب پیامبریم، اتفاقا طبق همین فرمایش پیامبر اینجوری نبود منظورش، تأویل حالا شده بحث جدید. عمار یاسر داره با این جمله دو تا حرف میزنه. یک، ما که الان مخالفت با قرآن نمی کنیم، داریم رد میشیم از قرآن. یه روزی به خاطر تنزیل قرآن با شما می جنگیدیم، امروز هم بر اساس تأویل قرآن داریم می جنگیم. پس ما داریم دستور قرآن رو اطاعت می کنیم. دو، به من و تو حزب الله دوران انقلاب اسلامی داره میگه مواظب باشید، بعد از پیامبر که دیگه تنزیلی نیست، بعد از امام که امام تا قیامت حجت این انقلاب شد، خیلی ها به ادعای این که فهمشون از قرآن درستتر از علی ابن ابی طالبه و فهمشون از منطق و سیره امام بهتر و درستتر و دقیقتر از رهبر انقلابه، جامعه رو پر از شبهه کرده. تو باید مواظب باشی که این تأویل شاخصش کیه، قرائت کی درسته از امام، قرائت کی درسته از پیامبر. دشمن این رو دقت کرده و دوستان کم دقتی کردن. این عبارت که خوندم از عمار در مروج الذهب جلد دوم بود. قصه دیگری که در ماجرای شبه افکنی های مستند به قرآن علیه حکومت امیر المؤمنین علیه السلام و شخص حاکم جامعه خیلی نقل شده، داستان خوارج با امیر المؤمنین. خوارج بعد از اینکه معتقد شدن علی علیه السلام العیاذ بالله مرتد شده، کافر شده، روی آوردن به فشارهای اعتقادی، اونم مستند به قرآن. یه نمونش رو عرض بکنم که دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. حضرت نماز جماعت بخوند با مردم، خوارج که قبولش نداشتن بهش اقتدا کن، میذاشتن عمدن وسط قرائت حمد و سورش میمدن تو مسجد، بلند آیاتی میخوندن که کنایه بود از این که امام جماعتتون کافره، مشرکه، مرتد. ابن الکوا اومد تو مسجد یه آیه خون، حضرت به احترام آیه قرآن سکوت کردن چند ثانی، آیه تموم شد قرائتشون ادامه دادن، دوباره یه آیه دیگه خون، سکوت کردن، سومی رو خون. ببینین آیه 65 سوره زمر، این آیات رو یاران درجه یک دیروز امیرالمومنین الان دارن خطاب به امیرالمومنین میخونن. خط عجیبی حالا ادامه شد میشنوید ان شاء الله. تو وسط نماز حضرت اومد این آیه 65 سوره زمر رو خون، ولقد اوخی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. پیغمبر به تو وحی کردم، به قبلیان وحی کردم، اگر مشرک بشی تمام زحماتی که قبلا کشیدی هفت میشه و بیفایده. یعنی این آقا مشرک شده، هر کی هم بوده سابقش دیگه به درد نمیخوره. ولتکونن من الخاسرین، اینو به کی داره میگه؟ به امیرالمؤمنین. این اگر گیرم هم سابقه در اسلام بوده، اولین کسی بوده که به پیامبر ایمان آورده، چه و چه و چه، هر چی بوده جای خودش، به واسطه آیه 65 زمر چون مشرک شده کل اعمال گذشتش باطله. حضرت وقتی آیهش خوند، این آیه رو خوندن، آیه 60 رومه، فصبر. عجب قصه این آیه بر امیرالمومنین، فصبر. و ان وعد الله حق ولا یستخفنک الذین لا یؤمنون. صبر داشته باش، وعده خدا حقه، نه که ایمان ندارن نمیتونن تو رو کوچیکت کنن. بنابراین استناد به محکمترین سند دینی میکردن برای اینکه اثبات بکنن به زعم خودشون امیرالمؤمنین هم جایگاهش قصبی است، هم خودش اصلا مسلمون نیست، مسلمون نیست. تعجب دیگه نداره وقتی شهید شد خیلی ها گفتن که خبر شایع است، مگه علی نماز میخونده تو مسجد چیکار میکنه؟ کم کم تا کجا رفته؟ به شام کجا رسیده؟ دوران شبهه هاست دوران حکومت دینی. چرا؟ به جهت اینکه اولین کار و کم هزینه ترین کار و پرخاصیت و پرفایده ترین کاری که دشمن میتونه با یاران جبهه حق یا امت و رعیت یک امام حق بکنه، این که نظام بینشیشون رو دوچار تزلزل کن. اینا بر اساس چه پایه بینشی اومدن دست به دست امیرالمومنین دادن بیعت کردن؟ بر اساس یه سری عقاید. حالا اون عقاید رو با هنر شبهه متزلزل میکن که آقا به قول ما طلبه اصلا مشکل سقرویه. درسته امام عادل رو باید باش بکنی، اصلا امام نیست که، این که اصلا عادل نیست که، این که اصلا مسلمون نیست که، این که اصلا تصمیماتش درست نیست. اگر بتونن در این پایه های قصه تزلزل ایجاد کنن، عرض کردم فایدهش نه، یه عده‌ای که اصلا رسما میشن دشمن امیرالمومنین علی سلام خوارج، یه عده‌ای هم تردید میکنن لااقل ساکت میشن، حق مظلوم میذارن، باطل راش باز میشه. در این حکمت 15 و 18 نهج البلاغه ببینید، به نظر من که این چند نفر نفوذی بودن، یعنی خائن بودن. اولین جنگی که در مورد حضرت اتفاق افتاده، یعنی اولین فتنه، فتنه جمل، دوباره با شبهه، مگه میشه با همسر پیامبر جنگید؟ اه بابا چیکار به همسر بودنش داری؟ ببین داره کجا میجنگه، در مقابل چی میجنگه، چیکار داره میکنه؟ میخواستن بالاخره با شبهه سنگین و این نیت کثیف مردم رو بشورونن علیه امیرالمومنین علیه السلام. جنگ شکل میخواد بگیره، حضرت طبق وظیفه‌اش تا اونجایی که میشد با اینها مدارا کرد، یاران پیامبر بودن، وقتی دست به اسلحه بردن و محارب شدن دیگه تعارف نداره، هر کی میخواد باشه، دین اجازه نمیده حاکم تعارف کنه با کسی، هر کی میخواد باشه. من شرح شهر از سلاح دیگه، کسی که آشکارا سلاح دستش گرفت و مردم رو ترسوند، این محاربه، یه چوب بگیری بیاد تو خیابون عربده بکشه، این محاربه، اعدامش باید کن. آقا حالا این فالو نداره، اساس به هم زدن امنیت بعد اصلا جرعتش تو دل هیچ کس نتونه بیاد، قد محکم برخورد. حضرت دستور جهاد دادن، دستور جهاد دادن که آقا پاشیم بریم با طلحه و زبیر بجنگیم، ریختن بسته و استاندار ما رو کشتن، مردم رو زدن، چه کرد؟ همه مردم بلند شدن. ببین حالا نقش انسان‌های خبیث شاخصی که میخوان شبهه بندازن ولی حرفه‌ای ان. 4 تا از صحابه بزرگ و اسم و رستار بلند نشدن. حکمت 15 است. حضرت بهشون گفتن برای چی پا نمیشین؟ کیا بودن به نظر شما؟ یکیشون 19 سالش بود، انقدر قدر قدرت بود، انقدر با ارزش بود، انقدر مهم بود که پیامبر خدا در بستر مرگ فرمود همه برن زیر پرچم اسامه ابن زید برن به جنگ روم شرقی، جیش اسامه، جیش اسامه که میگن این بود، انقدر سابقه بزرگ تو 19 سالگی. یکی پسر خلیفه دوم بود، یکی محمد ابن مسلمه بود، یکم سعد ابی وقاص بود، آدم های معروف. یعنی چی؟ یعنی مردم وقتی یه دستوری میاد اگه شک کم کنن ببینن اینا جلو میرن میگن حتما درسته دیگه، ببین اینا رفتن دیگه، ما هم بریم. از این جایگاه اعتبارشون میخوان علیه امیرالمومنین علیه السلام به جوری استفاده کنن که رو هم نشن که اینا مخالفه. نشست حضرت فرمود برای چی بلند نمیشید؟ گفتن ما از این که با مسلمون به جنگیم نگرانیم. عجب چهره خبیثانه ای میگیرید، ما با مسلمون نمیتونیم بجنگیم، درست نیست. حضرت عمدن از اینا اعتراف گرفت آیا به بیعت من وفادارین؟ گفتن بله بیعتتون جای خودش، ولی این جنگو ما حقیقتش نمیتونیم بیم. چرا امیرالمومنین بلافاصله فرمود اینجا نمونید و برید خوناتون؟ بعضی نفهمیدن چون الفاظ با لحن نوشته نمیشن، بی لحن نمیشن، فکر کن گفتن ابدا داری، حالا شما شبهه دارید اصراری نیست، برید استراحت کنید. این نبود که گفت شما وایستید تو جمع، مردم دوچار شبهه میشن، میگن اگر دستور علی برای جنگ با زن پیغمبر و صحابه پیامبر مشروعیت داره، پس چرا عبدالله ابن عمر نمیاد؟ پس چرا سعد ابی وقاص و اسامه ابن زید نمیاد؟ نکنه خدایی نکرده، همین بسته دیگه، برید خونتون، اینجا نبینمتون. وقتی رفتن پشت سرشون فرمود ما کل مفتون یعاتب، هر فتنه گرفته ای رو که نمیشه سرزنش کرد، یعنی حرف من اثری هم نداره تو اینا. اینا رفتن، کارشون البته بی اثر هم نبود، را افتادن برن حارث ابن حوت، حکمت 18 است، به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که منم با عبدالله ابن عمر و اینا هم نظرم، ما فکر نکنید منم قبولت دارم. حضرت اونجا رو کردن کراهت و خباثت این 4 نفر رو، فرمودن اینایی که رفتن خونشون کپیدن، این ساکتین فتنه که علکی گفتن ما شک داریم با مسلمون بجنگیم، نامردایی که یه روزی مسجد آتیش می‌زدن با دستور پیغمبر، اینا میدونه چیکار کردن؟ خذل الحق ولم ينصر الباطل، درسته مستقیم نرفتن تو صفه باطل، اما با این کارشون حق و تنها گذاشتن و خار کردن. تو هم میخواییم کار بکنی؟ شبهه. این قصه امروز در جامعه ما به شدت توفانش دیگه از اصلاحات ننگین، دوران اصلاحات شروع شد، الان به اوج رسیده، پایای دینی ما رو میزنه، پایای افاف ماره میزنه تا برسه به پایه‌های حکومت دینی. حکومت دینی امروز به کجا رسیده؟ از یاران و صحابه درجه یک امام استفاده میکنه که ولایت فقیه رو بزنه. امروز به کجا رسیده؟ شبه افکنی توسط دستگاهی حرفه‌ای انجام میشه. برادر عزیز خیال نکن تو به این راحتی میتونی مثلا تشخیص بدی. خودتو دو معرض شبهات نذار اگر حرفه‌ای نیستی در مبانی. همینجوری بشینی پای این رسانه فلان و این شبکه اجتماعی، حالا ببین اونا چی میگن، اینا میره رو مخ تا. اگر مبانیت به یقین نرسیده دست بردار، میبرنت، قشنگم میبرنت. حالا امروز ما دچار چه مصیبتی هستیم؟ بچه انقلابی ما، متدین خوب ما، در مورد ولایت فقیه، در مورد حکومت اسلامی، در مورد شخص ولی فقیه دچار شبهه میشه، دچار تردید، به جهت اینکه تعلقی به دینداریش داره، نگرانه که وقتی دینش از دستش نره. این شبهات که حجمش و حجمش در دوران امیرالمؤمنین علیه السلام از دور شروع شد، ولی برای آگاهان مشخص بود که این آخر میخواد تجمیع بشه روی نقطه، رو شخص امیرالمؤمنین، حتی نه رو جایگاهش، رو شخص علی ابن ابی طالب، که همه خطاها بیاد گردن ایشون، همه مشکلات بیاد گردن ایشون، همه توطئه ها به فلشش امیرالمؤمنین علیه السلامه. که حضرت اگر فقط دشمنان بودن که مشکلی نداشت، امیرالمؤمنین با معاویه مشکلی داشت؟ اصلا مشکلی نداشت. مشکل حضرت از اون روزی شدت پیدا کرد و دیگه کار رو خوابون که یارانش دچار تردید شدن، یارانش دیگه سست شدن، یارانش دیگه پای کار وای نمیستن. اینا هم همشون که مثل اون دوتا دنبال مال و منال نبودن، دینشون رو نگران بودن، با شبهه دینشون رو مورد تردید قرار میدادن. که حالا واقعا اگر ما پایین حکومت وایستیم آخرتون خراب نمیشه؟ حالا چقدر ضرورت داره ما اینقدر سینه چاک ولایت باشیم؟ اولین اقدام، اینا رو یادتون نره تو رو خدا، ما تا 98 به اینها احتیاج داریم. اولین بلایی که سر حزب اللهی توانمند دیروز آورده اینه که صراحت انقلابی رو ازش گرفته به بهانه‌های واهیه ولی جذاب. آقا حالا لازمه حتما ما رو منبرام اینقدر شفاف بگیم؟ میتونی کلیات بگی خود مردم تطبیق بدن، سرت کلا داره میذاره. مردم اگه تطبیق میدادن که روزگار ما این نبود که. آقا فکر نمی‌کنی اگر یه مقداری ورود نکنی به این مباحث اکثریت رو حفظ می‌کنی؟ این کدوم اکثریت منظورته؟ صراحت انقلابی اولین اثری است که دشمن داراش هدفگیری کرد و به نظر من موفق شده. حضرت آیت الله علم الهدا در مشهد مقدس، من دهه محرم سال فتنه رفتم مشهد منبر برم، حرم امام رضا و هیئت رزمنده، 110 تا منبر رفتم تو 10 شب، 11 جلسه مهم مشهد و همه رو قبول کردم رفتم. هر جام یه موضوع خاصی میرفتم ولی همشو میزدم به این فتنه. روز دوم خدمت حضرت آیت الله علم الهدا رسیدم، گفتم آقا من اومدم تو این شهر آتیش بریزم بعد برم همش سر شما خراب بشه، شما پدر شهر هستید، به من بگید بکنم این کار یا نکنم. توضیح دادم، تحلیلم رو گفتم، چیکار دارم میکنم، ایشون محکم دفاع کردن، گفتن برو، منم پشت سر. بعد با قربتی عجیب به من گفتن بابا من در این مشهد اومدم با روحانیون ولایی مشهد مشکل دارم، میگم لااقل حجاب رو منبر بگید، میگن نه زمینش نیست وقت مردم زده میشه. انقلابو که ولش کن، حجابم میگم برای مردم توضیح بدین، میگن زمینش نیست وقت ممکن پا منبرمون از دست بده. بلایی است بابا، ما به کی بریم داد بزنیم؟ تو کشور اسلامی بنده منبر رفتم در عاشورایان اصفهان، بحثم 10 شب شهید و شهادت بوده، من تو با نگاه خودم تلویزیون یه شبش اومده تو این برنامه که هر شب یکی از هیئت‌های کشور پخش میکنه اومده پخش بکن، تازه رفقای خودم مدیر کار هم رو قصه، یک روحانی امامه به سر بود که از قم میاد و من میشناسمش، تو حوزه مهدویت هم آدمی برای خودش، این ناظر محتوایی بود، من رو منبر سند رو کردم از صهیونیستا که بابا اینا این سال پیش طراحی کردن هیئت‌ها رو به انحراف ببرن که سکولار بشن فلان، هی به من نامه میداد آخونده که اگه سیاسی حرف بزنی آنتن رو قطع میکن، منم هم همجور پرت میکردم پایین، دوباره میداد پرت میکردم. دعوا شد بعد منبر من تو هیئت که گفتم پخش نمی‌کنیم بچه‌ها، بس باز علیه اسرائیل هم حرف بزنن رو منبر، چه بس چیزای دیگه. من حرم حضرت رضا علیه السلام منبر رفتم در فتنه 88، حرف زدم از انقلاب، حرف زدم از فتنه گرا، سند رو کردم، علیه من گزارش رد کردن به یکی از مراکز امنیتی که فلانی ساعت فلان دقیقه فلان رواق امام خمینی گفته این فلانی که دیروز در قم مرد اینجوری بود. مدام دو منتظری جمله گفته بود. تو عجب با کیا میخوایم بریم 13 به در؟ تو اون موقع بود. الان که خیلی انقلابی شد. یکی از بلاهایی که میخواست سر ما بیاره با پوز حفظ اکثریت و جذب جوانان این بود که صراحت انقلابی رو بگیره. صراحت انقلابی چه اثری داره به نفع دشمن؟ خب معلومه دیگه، شما نمیتونی سریع از حق دفاع کنی. چه ضرری داره برای حق؟ خط خودی و غیر خودی قاطی میشه. حالا چرا عمار رو کشتن؟ دیدن این نمیذاره قصه پیش بره. ما یه برجامی میخوایم به علی تحمیل کنیم. قرآن سر نیزم کمک کرده، این یه دونه وایستاده روشنگری میکنه. نگاه کنید، عمار صریح وایستاده میگه گول نخورید، این قرآنی که الان دارن میارن رو سر ما بذارن، یه روزی با همین بنی امیه و پدر همین معاویه جنگیدیم به خاطر تنزیل قرآن، امروز هم داریم میجنگیم به خاطر تعویل قرآن، چیزی عوض نشده. هر کاری میکردن عمار روشن میکرد، چون صریح حرف میزد نه تو پوشش و لفافه. دیدن نمیشه عمار رو کشته. عمار که کشته شد اتفاقا قصه برعکس شد، یعنی ضرر معاویه تموم شد. چرا؟ چون یه دفعه مسلمان یادش اومد که ای پیامبر در مورد عمار چی فرموده بود. فرموده بود تقتل و حلف اتل باقیه، عمار رو کشتن بدونید هر کی عمار رو میکشه اینا باقیه بر اسلامن، بقی دارن، ستمگرن. کی کشت؟ معاویه. سریع امراض شیطان بزرگ نقشه طراحی کرد که برید پخش کنی که کی عمار رو آورد که به کشتن داد علی. یارانش گفتن راست میگه، تقصیر علی شد. صراحت انقلابی رو میزنن. چرا دیگران راحت دارن حرفاشون رو میزنن، تا تو میای سری حرف بزنی متهم میشی به تندروی. عزیزم گول نخورید قصه اعتدالها. اعتدال یک حقیقت ثابت است، نه نسبی. اعتدال یک واقعیت است، نه اون چیزی که تو دلت بخواد. بله من میتونم من خط استوا رو بکشم سمت خودم، همه دنیا بیفتن اونور، بعد بگم ببین همتون افراطی هستید، اونی که من میگم اعتداله. متوجهی؟ برای اینکه حزب الله رو در این دو دهه خفه کنن، کاری که کردن اعتدال رو جابجا کردن، معناشو میانه روی رو به سمت خودشون سوق دادن. همه ما شدیم تندرو، همه ما شدیم تندرو. اعتدال کجاست؟ اعتدال اونجاست که منطق حقه، حق عین اعتدال دیگه. خب منطق حق وقتی تو صریح نمیگی میاد عقب، میره به سمت باطل و باطل میشه نشانه اعتدال. همه حزب الله‌ها میافتن تو اون سمت افراط، تندروی، رادیکال. مشکلی که میخواستن برای علی علیه السلام درست کنن و موفق شدن این بود که انقلابی‌ها رو از صراحت انقلابی انداختن. حالا خط معلوم نیست اصلا، خط معلوم نیست. مشکل دوم چیه؟ مشکل دوم اینه که حالا تازه اینا دارن با این شبه افکنی ها گام های بعدی رو جلو جلو می سازن و مردم حواسشون نیست. تثبیت حکومت باطل، تثبیت حکومت ماوی. حالا بنی امیه چقدر حکومتش طولانی شد؟ 4 سال و 7-8 ماه ما با امیرالمومنین علی السلام نشد زندگی کرد، ولی با حکومت معاویه 1000 شهر زندگی کردن. فکر کردی با زور بوده؟ نه خیر، مبانی اعتقادی براشون ساخت، مبانی اعتقادی. دوران امیرالمومنین رو کردن یه فرصت بزرگ برای اینکه انقدر شبهه بندازن تا مردم نظام بینشیشون تغییر کنه، خود به خود نظام ارزشیشون تغییر میکنه، خود به خود تمکین میکنن به معاویه و از نابش. ما امروز در یه دوره اینجوری داریم زندگی میکنیم، شبهه بسیار پیچیده تر از اونی که تو خیال کنی به این راحتی میتونی بفهمی اشکالش کجاست. گفت یه تیکه از حق، یه تیکه از باطل، روپوشش حقه، باطنش باطله. کیه که اون تو رو بتونه ببینه که این برای چی میگه؟ بابا پرچم خوارج لا حکم الا لله بود، آیه قرآن بود، قرآن. خب معلومه خیلی حاضر نیستن به حکم قرآن بجنگن. بعد حضرت فرمود کلمت و حق یراد و بهل باطل. بابا گول نخورید، اینا از کلام حق اراده باطل میکنن. تو اراده شو برو ببین چیه. تشخیص این خیلی سخته، خیلی. این واقعه امروز در جمهوری اسلامی و در حکومت عزیز ما به شدت داره پیش میره. آقایی که عمامه به سر میذاره میگه علی ابن ابی طالب هم مشروعیتش از مردم گرفت، بعد نهج البلاغه میخونه. اون واقعا نمیدونه داره اشتباه میگه؟ نه میدونه، میخواد شبهه بندازه. رفته دو خط از خطبه سه خونده، عمدن خط سومشو نمیخونه. چیه؟ چطور شد علی ابن ابی طالب بعد سه دوره خانه نشینی به اصطلاح غلط حاکم شد؟ گفته لولا حضور الحاضر و قیام الحجت وجود ناصر، مردم ریختن تو صحنه رأی دادن شد حاکم. پس مشروعیت حکومت حتی اگر علی ابن ابی طالب باشی به مردمه. خب به تو چه؟ مگه تو دوران حکومت علی هستی؟ نه، میخواد مشروعیت ولی فقیه رو بزنه، در حالی که علی بقیهش هم گفته ها و ما اخذ الله من العلماء الا یقاروا. بابا پس وجه الهیش کجا ره؟ مشروعیت منو خدا داده، مقبولیتشو مردم تأمین میکنه. اما اون بلد این یه تیکه رو نگه، یه تیکه از کلام امیرالمومنین میگیره و دقیقا ضد کلام امیرالمومنین ازش استفاده میکنه. ببینید مردم رأی دادن علی شد حاکم، دیگه از علی بالاتر هم داریم، حالا مردم نمیخوان. حالا مردم نمیخوان، حالی بره دنبال کارش دیگه. حالا مگه علی الان هست؟ بله دیگه، حالا منصبش، این که شبهه میندازه. این اتفاق پیچیده است و کاش یک کمی علمای بزرگوار ما که خدا انشالله همشون رو حفظ بکنه به ما یاد بیدادن چجوری ریشه های شبهه رو بشناسیم، به جای اینکه بریم دونه دونه شبهه جواب بده و مرکز پاسخی به شبهات رو بزنیم. چون شبهه تموم نمیشه که، شبهه که تموم نمیشه، شما اینو با این جمع کن 100 تا داده شبهه در بیاد، دوباره از اون 200 تا دیگه. اما اگر اصول پاسخگویی به شبهات بلد بودیم، ریشه ها دستمون بود، میفهمیدیم این داره از چه حقی چه باطلی اراده میکنه. امروز عرضم تمام از این جهت مشابه دوران حکومت حضرت علی علیه السلام هستیم که با باران و طوفان شبهات اول خاکستری ها، بعد کمی سفید ها و بعد خیلی سفید های انقلابی رو از زیر پای امیرالمومنین علیه السلام کشیدن کنار. 300 تا حزب اللهی درجه 1، 300 تا حزب اللهی درجه 1 سال 1397 به رهبر انقلاب نامه سرگشاده نوشته. برو اینترنت هم امسال بود دیگه، یادتونه که 300 تا، نه 3 تا، نه 5 تا، نه 10 تا، نه 100 تا. بعد با شجاعت تمام به خیال خودشون اسمشون هم زیر نامه نوشتن، همشون هست. چیه مضمون نامه؟ شبهه است والله. اینا رو نصف بیشترشون من از قدیم میشناسم، نه دنبال قدرت هن، نه دنبال شهرت هن، نه دنبال ثروت هن، هیچ. دوچار شبهه هن. هنوز هم هستن، ولم نمی کن. اولا نامه سرگشاده نوشتن در عرف ژورنالیستی یعنی چی؟ یعنی این آقایی که نامه براش نوشتیم حرف حق گوش نمیده، ما تو فشار افکار عمومی میذاریمش. رهبر انقلاب 40 سال دانشجو جلو چشم دوربین میاد داد میزنه سرش و میگه باری کلا من جوون اینجور دوسته، این آقا حرف گوش نمیده؟ عجب. دو، مضمون نامه که خیلی نامحترمانم هست چیه؟ کلن حکومت ظالم شد و همه چی فاسد شد و همه چی از دست رهبری خارجه. چرا؟ چون دو تا یار فلان رئیس جمهور رو گرفته. کلن این حکومت دیگه فاسد شد. خیلی خوب، حالا چیکار کنیم؟ تنها راهش اینه که بعد اون برگرده و بشه دوباره رئیس جمهور، همه چی درست بشه. 300 تا حزب اللهی، حالا ببینید کیان. یک، فلانی رئیس سابق بسیج دانشگاه امیرکبیر. دو، فلانی رئیس سابق بسیج دانشگاه المسند. سه، فلانی رئیس سابق بسیج دانشگاه صنعتی اصفهان. چهار، طلبه انقلابی نخبه فلان. 300 تا حزب اللهی که هزار تا شبهه حل می‌کردن به خیال خودشون، گیر کردن تو شبهه بزرگ. کار دشمن در جنگ شناختی حزب اللهیان، نه اون خاکستریه که بردنش. حزب اللهی میگه حکومت از دست رفت، فقط باید فلانی برگرد. اینجا باید چیکار میکردیم؟ 4 تا از این عزیزان سردسته این قصه رو دوستان دعوت کردن خدمت یکی از نخبگان بزرگ حوزه که اینا شاگرداش بود، که آقا شما بشین تو فضای صمیمی حرفا اینا رو گوش بده. مشکلش حیف اینا با سرمایه انقلاب بوده. 4 ساعت یه شب این بنده خدا وقت زی قیمت خودشو برای عزیزان گذاشت. بعد که بلند شدن به نظرتون چه اتفاق افتاد؟ 6 تا بودن ظاهرا اون شب. 2 تاشون گفتن ما فعلا اظهار نظر نمی‌کنیم، بعد بریم با رفقامون مشورت کنیم. 2 تاشون برگشتن گفتن ما همچنان معتقدیم کار از دست رهبری خارج شده، فقط احمدی نژاد باید برگرده. هنوزم دارن میگن. چیکارش کنیم اینو؟ بریم بکشیمش. فتنه. دوران دوران شبه هاست. در این دوران شبه ها باید خیلی زجه زد، در این حال که کار فکری باید کرد خیلی باید زجه زد. چون علی علیه السلام در متنی که برات خوندم از نهج العقه گفت مگر کسی که خدا بهش رحم کنه از این طوفان شبه ها نجات پیدا کن. زجه بزنید. همه ائمه به مادرشون پناه می بردن در مشکلات، ما هم از اونا یاد بگیریم به مادر سادات پناهنده بشیم. همیشه برای خواسته های چیپ و دست پایین شخصی مریض دارم، خونه میخوام، بدبختی دارم، حالا برای خواسته های بزرگ امام زمان که حفظ این انقلابه بری سجده بزنید. میشه یه روز اینجوری بشه همه هیئت ها گریه کنن، سینه بزنن، متوسل بشن برای حفظ انقلاب؟ نگه ها هر حاجتی داری، مریض داری، گدایی داری، بابا ول کنی، ول کنی. چرا همه هیئت ها اینجوری نشن؟ امشب بریم توسل کنیم به حضرت زهرا سلام علیها، به ذوات مقدسه اهل بیت علیهم السلام که بیبی جان سیلی خوردی، پهلوتو شکستن، فرزندتو کشتن، اما پشت در گفته اب نداره، یه روزی دی میان قدر ما رو میدونن، پاش وای میستن، دیگه نمیذارن علی دست بسته بشه. اون روز اومده ها، ببین چجور به ما تهمت میزنن، ببین چجور ما رو تند رو میدونن، بیشناسنامه میدونن، جهنمی میدونن، هر چی که میدونن، هر چی به خیر این جامعه گفتیم ازش تند روی داره بود. عزیزم این روزه ها باید برای من تو یه جور دیگه بخونن، یه جور دیگه معنی بشه. یعنی وقتی میگن بین در و دیوار موند، بگو پس ما که هنوز کاری بر انقلاب نکردیم، اون که مادر ائمه بود پشت در دیوار موند. من روزم با یه خاطره از مرحوم آقای ضابط جمع میکنم انشالله امشب. اصلا نمیدونم چرا دلم افتاده شای ضابط، خیلی مرد بود، ببخشید اینجوری میگم، قرآنم میگه همه شما مرد نیستین، من المؤمنین رجال. یک جانبازی بود در این قوم، هم اعصاب و روان شدید بود، هم شیمیایی شدید. وقتی آقای ضابط از دنیا رفت و به شهدا رسید، این اومد تو ختمش سر صدا کرد. چیه؟ گفت من سالها گوشه خونه افتادم، هیچ کدوم از این از بلایی مدعی به من سرده می زدن، هیچ کدوم. هر چند روز یه باری سردرد عجیب می گرفتم، قاطی می کردم، زن و بچه رو می گرفتم زیر کتک، شیشه می شکستم. هر هفته حداقل یک بار آقای ضابط می اومد به من سر می زد، هیچ کی نمی اومد. معمولا می اومد من داغون بودم، عصبی بودم، بچه ها رو داشتم می زدم، سری بچه ها رو از دست پای من می کشید، می دونست من باید بزنم تا انرژیم خالی بشه، می شست جلوی من، من تو سر و صورتش می زدم، فحشش می دادم تا آروم می شد. از این ازبالایی ها چند تا داریم؟ گفت یه شب اومد خونه ما، من دیگه خیلی اوضاعم خراب بود، از سر شب فحش میدادم، از سر شب میشکستم، از سر شب میزدم. سری اومد میوه خریده و چی، بچه ها رو بردی کناری نشست، یکم زدمش، یکم فحش دادم، هی میگفت عزیزم آروم باش، عزیزم چیزی، میگفتم خفه شو، تو اصلا درد موجی میفهمی، تو اصلا میفهمی، همینجوری میزدم تا آخرای شب نشست. آخرای شب خداحافظی کرد رفت، منم از زور این داد و بیداد ها و سر صدا ها و تقلا کردن دیگه در دم سحر یه چورتم برد، دیدم که آقای ضابط اومده خونه ما، من دوباره قاطی کردم تو خواب، دیدم اومده خونه ما، من قاطی کردم، بچه ها از زیر دست پای من کشید، نشست صورت منو بوسید، گفت فلانی من الان مدینه بودم خدمت فاطمه زهرا سلام الله، گو برو به این پسرم سلام برسون، بگو مگه من بین در و دیوار انقدر داد و بیداد کردم، صبر داشته باش. گو من از خواب پریدم دیدم اذان صبح داره میگه، سری زنگ زدم آقای ضابط بلافاصله گوشی برداشت. تا خوابو براش گفتم زد زیر گریه، گفتم تو چرا گریه میکنی؟ گفت به همون فاطمه زهرا قسم، از سر شب که از خونه شما اومدم خونه تا الان سر سجاده توسل به حضرت زهرا میکردم که این جوونو سر حالش. گفت مگه من بین در و دیوار موندم اینقدر فریاد زدم؟ مگه اینقدر ناله کردم؟ یه نگاه کردی داخل ناجور علیرم که دست بسته دارن میبرن، چی بگم شربندش کنم؟ دیگه هیچی نگفت. خانواده بزرگی انا اصلا اگه ببینن بزرگشون نمیتونه کاری براشون بکنه حرف نمیزنن. از این فاطمه زهرا علی اکبری به عرصه آمد که وقتی اومد به پدرش عرض کرد یا ابا الاتشو قد قتلنی، دارم از تشنگی میمیرم و ثقل الحدید اجحدنی، سنگینی زره خستم کرده، چیز زیادی نمیخوام، فهل الی شربت من الماء سبیل، یه جرعه آب از لب تر کنم. همین که پدر بغلش کرد فرمود عزیزون علیه، خیلی برای یه بابا سخته که بچهش یه چیزی بخواد جوونش نتونه انجام بده، بیا زبون تو کام من بذار. زبون تو کام امام حسین گذاشت که سیراب نشد، و الا امام حسین نمیگه برو سیراب بشی. زبون تو کام امام حسین گذاشتید بابا، امام زمانش که تشنه تره، خجالت کشید، ساکت شد رفت. الا لعنت الله علیه.